درمان هستن در خط سفرم از خسروی. هر کدوم از درمانگاه هایی که نزدیکتر باشن آمبولانس های جمعیت هلال احمر این افراد و تحویل این عزیزان میدن. رابطه تنگاتنگ واقعا یک همکاری تنگاتنگی رو ما بین تمامی دستگاه میبینیم، یک همابزایی و تعامل خوبی الحمدلله بین نیروها برقرار. عزیزانمون مرزبانی، نیروی انتظامی، سپاه، پاسداران، بسیج، همه با همه واقعا پای کار هستن که ما بتونیم خدمات بهتری رو به مردم عزیزمون اینجا ارائه بدیم.
و نکته آخری که میخوایم در میون بگذاریم این هستش که انشالله سفرها که آغاز شده به سرانجام میرسه و زائرین در حال برگشت هستن. آیا تو این زمینه ما پایان ماموریت تلقی میکنیم یا اینکه هنوز ماموریت ادامه داره و به محض ورود هم چه زائری ایرانی چه زائرین غیر ایرانی سلامتیشون کنترل میشه، پایش میشه و به هر حال اگر احیانا امکان ایجاد ریسک یا خطری باشه جلوی ورود گرفته میشه یا به قرنطینه سپرده میشن؟ این موارد رو چطور تعبیر میکنید؟
خیر، ما تا انشاءالله تا اولا آخرین زائر عزیزی که داخل خاک عراق باشه ما همه پایگاهمون فعال هستن. خیلی از پایگاه که هستن پایگاه ثابت طول مسیر ما هستن که اینا خدمات جاده‌ای رو ارائه میدن، ولی با تا آخرین زائری که داخل خاک عراق باشه ما اینجا داریم ارائه خدمات خواهیم داد. از اون طرف ما دهه آخر سفر رو داریم، خب خیلی از زوار عزیز عراقی میان اعزام میشن به مرقد آقای امام رضا علیه السلام، این رو هم مد نظر قرار دادیم. جمعیت هلال احمر بازم برنامهش هست، کار ما هستن به هیچ عنوان تعطیل بردار نیست، در مسیرها هستیم، ارائه خدمات رو خواهیم داشت و انشاءالله هم زوار خودمون که در حال برگشت هستن، به هر حال برگشت داره کم کم شروع میشه، اینا هم تحت پوشش جمعیت هلال احمر و سایر دستگاه امدادستان خواهند بود و همچنین زوار عزیز عراقی که ممکنه از مرزهای زمینی ما عبور بکنن بازم اینجا انشاءالله پوشش خواهیم داد.
سپاسگزارم، متشکرم از شما، ممنونم از همراهیتون، آرزوی موفقیت داریم و خدا قوت میگیم.
سپاسگزار، خدا نگهدار،
پیروز باشید، خدا نگهدار.
دقیقاً سر صبح همون لحظه ای که چشما باز نمیشن دل بده به رادیو، گوش بده به صبح و گفتگو، موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز.
هفت و سه دقیقه هست. سپاسگزاریم که تا این لحظه همراه ما بودید و امیدواریم که تا انتها همراه ما باشید. میخوایم که هم صحبت بشیم با مسئول محترم کمیته اتباع و مسافرین خارجی ستاد اربعین و ریاست محترم سازمان ملی مهاجرت جناب آقای عبدالله مبینی. سلام، صبح بخیر قربان.
سلام علیکم،
متشکرم که دعوت ما متشکرم. جناب مبینی در خدمت شما هستیم، گزارش برای مردم داشته باشیم از اقداماتی که انجام شده، اقداماتی که در حال انجام هست.
برنامه اربعین برای زوار اتباع مقیم و اتباعی که از سایر کشورها میان به صورت عملی شروع شده و الان سیل تقریبا رو به رشدی را داریم از اعزام زوار به کربلای معلا و ورود زواری که از کشورهای مختلف از جمله پاکستان، هندوستان، کشمیر، افغانستان، از مرزهای شرقی و از سمت شمال غرب هم آذربایجان، ترکیه، قفقاز شمالی و فدراسیون روسیه که از مرزهای باشکان و تمرچین سیل مهاجرت الان شروع شده و اومدن حرکت میکنن به سمت راهپیمایی عظیم اربعین حسینی. همه تمهیدات در خصوص تکریم مناسب در مرزها، اسکان اینها، پذیرایی مناسب در ورودی های مرزی ما، مسئله حمل و نقل، طول مسیر، همه این تمهیدات توسط گروه های مردمی پیشبینی شده در مسیر از مرز ورودی تا مرز خروجی. تو مرزهای خروجی هم همه تسهیلات و امکانات و ظرفیت‌ها ایجاد شده که زوار بتونن با سهولت و اطمینان خاطر سفر معنوی خودشون را ادامه بدن. مشکلات احتمالی هم که تو طول راه یا در گذرهای ورودی خروجی ایجاد میشه بلافاصله با پیگیری ها و تعامل خیلی خوبی که با طرف عراقی هست پیگیری میشه و کمتر از چند ساعت این مسائل رفع و رجوع میشه، چون توافقاتی بین دولت پاکستان و عراق صورت گرفته که یه مقدار مسائل خاصی رو به وجود دارد. اون مسائل هم دیروز دنبال شد و دیشب دیگه تمام این مشکلاتی که وجود داشت برطرف شد و الان تقریبا سیر اعزام زوار به صورت روان و آسان داره صورت میگیره.
علل قاعده مسیر خاص و خط سیر مشخصی برای هر کدوم از ورودی ها باید مشخص شده باشه که اگر از این منطقه یا از این همسایه کشور همسایه وارد میشوند با طی این مسیر و این خط سیر به فلان مرز برسن، از اون مرز خارج بشن. درباره این اطلاع رسانی بفرمایید که
مسیر شرقی، یعنی زواری که از پاکستان تشریف میارن، اینا میان از مرز ریندان و میرجابه عمدتاً وارد میشن.
بله.
اینا به دو دسته تقسیم میشن، بخشی از اینا میان به مشهد مقدس و زیارت سامن الحجت و از مسیر مشهد که میکنن به سمت تهران و مسیر اصلی را به چذابه به خوزستان و مرز چذابه ورود میکنن. دفعه دوم اینا کسانی هستن که در برگشت زیارت سامن الحجت برنامه‌شون هست، اونا مستقیما وارد استان کرمان، فارس و خوزستان و مرز چذابه میشن. زوار افغانستانی از مرز دوقارون وارد مشهد میشن و همون مسیر تهران و خوزستان و مرز چذابه. یعنی به طور کلی تمام مرزهای ورودی چه پاکستان، افغانستان، هند و کشمیر از این دو مرز وارد میشن که عمدتاً مرز میرجابه و ریندانه برای پاکستان و هندوستان و کشمیری های عزیز و مرز دوقارون هم برای زوار افغانستانی. همه اینا هدایت میشن که یک مرز خروجی به نام چذابه. یعنی ما امسال ساماندهی شده که زوار ترانزیتی مستقیما بیاد برای که ترافیک ایجاد نشه و تسهیل برای هم زوار ایرانی هم زوار مهاجر مهیا بشه، مرز چذابه انتخاب شده از این مسیر. کسانی که زوار عزیزی که از ترکیه، از آذربایجان و سایر کشورهای دیگه در شمال غربی ما وارد کشور میشن، اونها عمدتا از دو مرز تمرچین و باشماق به دلیل نزدیکی و سهولت صورت میگیره و فکر کنم سازماندهی خوبی صورت گرفته، توافق خوبی با دولت عراق صورت گرفته. یک مرزی که سال گذشته مرز مهاجرین بوده الان تبدیل شده به 4 مرز و خود این هم شلوغی را هم تراکم را سهل کرده و تا الان مشکلی برای رسوب زائر دیگه نوار مرزی نداشته. غیر موارد جزئی که مسائل کنسولی و ویزا و بحث لیستای مانیفستی اونها بوده و طرف عراقی مطالبه کرده که اونم با رایزنی حل شده، ما خیلی مشکلی نداشتیم و به سهولت زوار تونستن سفر خودشون را ادامه بدن.
معمولا توی وضعیت‌های عبوری یا ترانزیتی که پیش میاد در همه جای دنیا، یکی از سوالات همین رسوبی که شما فرمودید به لحاظ ایستایی در مرز یا فرآیند اداری هست، اما در خیلی از کشورها این به صورت یک سوال، به صورت یک مدیریت پیش بینی شده هستش، اینکه از قبل تدبیر کردن. آیا ممکن هست ما راجع به این موضوع هم فکر بکنیم که از این تعداد زائرینی که از شرقی ترین مرز میخوان رد شن، عبور کنن به غربی ترین مرز برسن، خارج بشن، فرایندی طی بشه، برگردن، دوباره خارج بشن، آیا ممکن هست راجع به این موضوع پیش بینی بروز، نمیگیم حوادث، ولی پیش بینی بروز موارد غیر مترقبه باشه، از ماندن غیر مجاز، ماندن اقامت غیر قانونی؟ میخوام ببینم آیا بر اساس تعدادی که وارد میشه من خارج میشه.
سال گذشته آسیب شناسی شد بر اساس اون آسیب شناسی صورت گرفته، امسال وضعیت را به گونه دیگری طراحی شد، از جمله اینکه حالا یک مرز تبدیل به 4 مرز بشه، از جمله اینکه مرزهای ورودی خود ما با تقسیم بار زائر روی چند تا مرز صورت بگیره و اینی که ورود زائر ما توی مرز بلافاصله اطلاع داده میشه به سامانه سهما، سامانه ملی هوشمند مهاجرت و اون برنامه ریزی میکنه ورودی رو با خروجی و طول فرایند. یعنی به محضی که زائری وارد مرز زندان میشه، مرز چرزای ما مطلع میشه و طول مسیر هم برش برنامه ریزی میشه. یک نوع هوشمندسازی با طراحی یک سامانه صورت گرفته و این برنامه ریزی ها اتفاق افتاده. دیگه بگوییم هیچ مشکلی ممکنه پیش نیاد، حتما مشکل پیش خواهد آمد، اما مشکلاتی که پیش آمد به حد اقله و چون حد اقله بلافاصله میشه به صورت اقتضایی اینا رو رفع و رجوع کرد و بازخورد اینا گرفت برای برنامه های آتی این اشکالات رفع و رجوع بشه، یه کار دقیق هوشمند حساب شده ای صورت بگیره که کمترین معطلی برای زائر وجود داشته باشه. ما خوشبختانه امسال نسبت به سالهای گذشته کمترین مشکل را داشتیم، حتی هنوز به روزهای اوج نرسیدیم، مطمئنن به روزهای اوج برسیم ممکنه مشکلات پیشبینی نشده ای اتفاق بیفته، ولی برای اونها هم سازوکارهای تعریف کردیم که بتونیم بلافاصله در کمترین وقت ممکن اون مشکلات و مسائل هم برطرف کنیم.
نکته مستطر در فرمان شما دقیقا نکته سوالی ما هستش، این که ما در خیلی موارد این هستش که مشکلاتی پیش آمده بر اساس آسیب شناسی گذشته می مشکلات رو پیش بینی میکنیم، آیا در این حوزه مشکلات پیش بینی نشده ای هم به ذهن خطور کرده، براش تدبیری اندیشیدیم که اگر در صورت بروز میتونیم وارد روش اجرایی یا به قول دوستان پلن اجرایی برای مقابله بشیم، آیا در این زمینه آماده مشکلات پیش بینی نشده هم هستیم؟ طبعا هستیم، برای توضیح بفرمایید.
بله، این آمادگی الان ایجاد شده. مثلا ما زوار پاکستانی تو روز گذشته مشکل ایجاد شد در مرز چزاده، علتش هم این بود که ما از پروتکلی که بین دولت پاکستان با دولت عراق منعقد شده بود اطلاعات لازم و کافی را نداشتیم. دولت عراق بحث اینی که اینها مثلا مجرد هستن و برای کار اومدن بهانه های ایطوری بود، بعد پیگیری کردیم و نهایتا مجبور شدیم که طرف عراقی رو بیاریم از اینا بازدید کنه و به محضی که خودشون دیدن تجدید کردن در سیاستاشون و اینها را بلافاصله پذیرش کردن که دیشب حدود ساعت 7 شب اینا از مرز چزاده عبور کردن. اما یک اختلالات دیگری هست، دستای سوداگری وجود داره، یه بخش دیگه مثلا مانیفستایی بود که دولت عراق اعلام میکرد این مانیفستا مانیفستای جدید و اینا توی کراچی به اینا داده شده. خب اینا از این مشکلات پیش بینی نشده است که خارج از کنترل مدیریتی مجموعه ما و برادر عراقی است. خب اینا هم رایزنی شد، پیگیری شد، صحبت شد و نهایتا مشکل رفع شد. اینی که عرض میکنم بده از این مشکلات یا از این نوع دیگریش ممکنه پیش بیاد که چون سازوکار برش تعریف کردیم و مسیر رو انداختیم توی یک مسیر هوشمندسازی، فکر میکنم که کمترین وقت ممکن، یعنی ما زائر پاکستانی دیروز کمتر از 8 ساعت معطلی با توجه به اینکه تصور میشد که این مشکل لاینحله، اما پیگیری ها با رایزنی ها با طرف عراقی و طرف پاکستانی، یعنی مبدا و مقصد نتیجه رایزنی ها و حالا کمک هایی که دوستان مختلف در هم ستاد مرکزی اربعین، هم در وزارت کشور، وزارت خارجه، طرف عراقی، سفارت ما در عراق، سفارت ما در کراچی صورت گرفت، پیگیری شد و الحمدلله حل شد. اینه که این مشکلات متصور هست، ولی از این آسیب شناسی که حالا دست های دیگری که خارج از کنترل مدیریتی است، باید برامون هم پیشبینی های لازم بشه که اینها هم به کمترین حد ممکن برسه.
این مدیریت و این رایزنی هایی که فرمودید، خب شبان روزی هم هست، نه قائم به زمان هست و نه قائم به مکان، این به عنوان وظیفه طرف ایرانی لحاظ شده یا دولت پاکستانی رایزنی ها رو انجام میده؟ این ماموریت رو کی برای خودش
برای شده؟ برای ظاهر پاکستانی دولت پاکستان انجام میده، اما چون ما مسیر ترانزیتی، خب به تبع ما هم درگیر میشیم. در این رایزنی حتما باید رایزنی سه جانبه باشه به جای دو جانبه. این مسائلی که در طول مسیر هم در مرزهای ورودی و هم مرزهای خروجی و هم خدماتی که تو طول مسیر داده میشه، بحثای بیمه، بحثای اسکان و سایر بحثای دیگه، خب اینا حتما باید بیاد توی این پروتکل. اینی که تا حالا این پروتکل نبوده و زوار میمدن به صورت هیئتی، این تبدیل شده به یک رویه، خب این گام مثبتی. اینکه این رویه باید اشکالاتش از همین نوعی که عرض کردم شناسایی بشه و بره به یک وضعیت مطلوبی برسه که ما کمترین مشکل را داشته باشیم. خب اینا از رایزنی هاییست که الان در کوتاه مدت باید مشکل ظاهر اربعین 1402 را برطرف کنیم، ولی برای سال آینده از اتمام اربعین باید وارد رایزنی های سه جانبه بشه که این بحث به صورت کامل و دقیق دیده بشه.
متشکرم، سپاسگزارم. جناب آقای مبینی، مسئول محترم کمیته اتباع و مسافرین خارجی ستاد اربعین، ممنونم که همراه ما بودید. به شما خدا قوت میگیم. آرزوی سلامتی دارم.
التماس دارم.
پیروز باشید. صبح بخیر. خدا نگهدار.
شاید الان توی خیابون، پشت ترافیک یا توی بازار باشید. امکانم داره که منتظر شنیدن اخبار باشید. البته خب احتمالش هم هست که، اما لطفاً توجه کنید، شما در حال شنیدن صبح و گفتگو هستید. شبکه رادیویی گفتگو موج اف ام ردیف 103 ممیز 5 دهم مگاهرتز. صبح و گفتگو.
7:16 دقیقه هست. روی خط ارتباطی جناب آقای دکتر احمد محمدی زاده، استاندار محترم استان بوشهر حاضر هستند. آقای دکتر سلام، صبح بخیر.
آقا سلام عرض میکنم، صبح عالی و خیر. متشکرم، برخندتم آقای دکتر هاشمی.
پیروز باشید، ممنونم از حضور و همراهیتون. آقای دکتر، هفته دولت رو تبریک عرض میکنیم خدمت حضرت عالی، خدمت مجموعی همکارانتون در استانداری استان بوشهر. آرزوی سلامتی داریم برای شما. میخوایم با حضرت عالی همراه بشیم، هم صحبت بشیم پیرامون این هفته و برای مردم گزارشی داشته باشیم در سراسر کشور از اقداماتی که استانداری انجام داده، فرایند مدیریتی که انجام داده. حضرت عالی، نماینده عالی رئیس جمهور در استان هستید، بفرمایید که چه اقداماتی در حوزه‌های مختلف نسبت به سال گذشته انجام شده و باعث ایجاد تفاوت شده.
خیلی ممنون. بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شنوندگان عزیز و شما و همکاران عزیزتون عرض سلام دارم. خیلی خوشحالم که در خدمتون هستم و به سوالی که پرسیدید پاسخ بدم. استحضار دارید ما در اسفند ماه سال گذشته اینجا میزبان سفر دوم ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران و هیئت دولت در استان بوشهر بودیم و در اون سفر طرح‌ها و پروژه‌های بزرگی افتتاح شدن، از جمله فاز 14 پاس جنوبی افتتاح شد، چند واحد پتروشیمی جدید افتتاح شد. در حوزه آب کارهای بزرگی شده بود و مخصوصا در شهر بوشهر ما یک آب شیرین کن 35,000 متر مکعبی را افتتاح کردیم. موضوع آب شهرستان جم، شهرستان جم از شهرستان‌های جنوبی استان بوشهر تقریبا حدود 14 سال بود یه پروژه برای آبرسانی به این شهر شروع شده بود، با مشکلات متعددی مواجه بود و این کار تموم نشده بود و اونجا هم ما یه پالایشگاه بزرگ گازی داریم که آب زیرزمینی رو برای مصرف صنعتی استفاده میکنه، دچار بحران آب هستیم برای شرب مردم. بالاخره دولت متمرکز شد و اون پروژه تموم شد و رئیس جمهور این پروژه ها را در حوزه نفت و گاز و پتروشیمی و مخصوصا در حوزه آب که نیاز اصلی کشور و استان ما هم هست اینها را افتتاح کردن. ما از اون هفته به این طرف، از اون سفر به این طرف، هیچ وقت بر آغاز عملیات اجرایی پروژه ها یا افتتاحشون را متوقف نکردیم و پیوسته تو فرصت های مختلف پروژه های مختلفی را به برآوردهای رساندیم تا اینکه برای هفته دولت امسال ما در مجموع 1159 طرح و پروژه عمرانی و اقتصادی کوچک، متوسط و بزرگ در استان داشتیم که اینا رو در دستور افتتاح قرار دادیم و مشغول افتتاحشون هستیم. روز گذشته ما در استان میزبان آقای رئیس جمهور بودیم دوباره بعد از تقریبا حدود 6 ماه از سفر دومشون سفر سومشون انجام شد و خیلی جالب بود که ایشون تصمیم گرفت برای اولین رئیس جمهوری که میره توی عمق خلیج فارس و از میدان فارس جنوبی و سکوهای اونجا بازدید میکنه. به اتفاق ایشون دیروز همین واقع ما توی بالگرد بودیم و توی مسیر رفتن به دریا بودیم. فاز 11 که دیروز افتتاح شد، این فاز در واقع نزدیکترین فاز به مرز مشترک ما و کشور همسایه بود. حدود 20 سال بود که شروع شده بود. متاسفانه خب شرکت‌های چینی و شرکت توتال فرانسه اومده بودن روی این پروژه کار کرده بودن و بعداً بنا به شرایط تحریم و فشارهایی که ترامپ و اینها آورده بودن از پروژه رفته بودن و این پروژه مهم و یه در واقع فاز مهمترین فاز میدان پارس جنوبی رها شده بود که متخصصین ایرانی متمرکز شده بودن. شرکت پتروپارس که خب شرکت وابسته به شرکت ملی نفته با بسیج کلیه امکانات متمرکز شده بودن و توی یک برنامه تقریبا 3 ساله که 2 سالش توی همین دولت 13 بود پروژه را تمام کرده بودن و آماده بهره برداری کرده بودن و یک پروژه کاملا ایرانی. میدونید این فازا هر کدومشون حداقل 50 میلیون متر مکعب گاز رو به کشور تحویل میدن، حجم زیادی میانات گازی همراهشون هست، حجم زیادی گوگرد و سایر مشتقات گازی از اینها تولید میشه که ارزش افزوده بسیار بالایی داره و سرمایه گذاری شو که این پروژه حدود مثلا 4 میلیارد دلار سرمایه گذاریه، سرمایه شو در سال اول کامل برمیگردونه و از سال اول به بعد همش سودی که به مردم و به کشور میرسونه. دیروز رفتیم خب آقای رئیس جمهور تقریبا 120 کیلومتر با بالگرد رفتیم توی دریا توی عمق خلیج فارس، مدار پارس جنوبی، روی فاز 11 سکوی اونجا نصب بود و یک دکل حفاری بسیار بزرگ داشت، شاخهای اون منطقه را حفاری میکرد. آقای رئیس جمهور اون سکو نشست، از اونجا بازدید کرد، با کارگرها و مهندسا خوشبش کرد، عکس گرفت باشون و از اونجا برگشتیم به فرودگاه اصلویه و یه دیدار مردمی که در شهر اصلویه با مردم عزیز اصلویه بود. ما در کنار این پروژه مهم فاز 11 که یک کار واقعا ارزشمند ملی هست که توسط متخصصین ایرانی صورت گرفته، در حوزه آب دوباره پروژه هایی را آماده کرده بودیم. آقای رئیس جمهور صرفا این سفر برای فاز 11 اومده بود و بقیه افتتاحی پروژه ها و یا آغاز عملیات اجرایی ها را به ما دستور داد خودتون انجام بدید و ما دیروز یک آبشیرین کنه 10,000 متر مکعبی را افتتاح کردیم که آماده بود، سالها کارش متوقف شده بود، مشکل مالی داشت، مشکلاتش حل شده بود و دیروز رفتیم اون آبشیرین کنه بازدید کردیم و کار تموم بود و آب تولیدی آبشیرین کن وارد مدار شده بود و داشت میرفت برای مصرف مردم. یه واحد آبشیرین کن دیگه ای را دیروز عملیات اجراییش رو شروع کردیم تو منطقه کنگان که اون آبشیرین کن اول توی سیراف بود. سیراف یه بندر تاریخیه که کنار دریاست و اون آبشیرین کن اول اونجا بود. آبشیرین کن دوم تقریبا یه 20 کیلومتر اون طرف‌تر منطقه بنک شهرستان کنگان بود که عملیات اجرایی شروع شد و از سبت حضورتون انشاءالله فردا دیروز بعد از ظهر ما به شهرستان جمع رفتیم. وقتی آقای رئیس جمهور و همراهانش از استان تشریف بردن از اون طرف رفتیم شهرستان جمع و در اونجا پروژه هایی رو داشتیم که افتتاح کردیم. از جمله پروژه بود آقای هاشمی، تقریبا این پروژه یه راهی بود که از بخش یکی از بخشای شهرستان جم و یکی از روستاهای اونجا میرفت. بله. اون روستا الو.
بله بله.
الو.
صدای ما رو دارید قربان؟
بله شما صدای ما رو دارید؟
با افتخار، بله کامل واضح، متشکرم. بله. شما.
اون روستا روستایی از شبت سرچشمه اسمشه، 22 کیلومتر مسیر تقریبا از سال 86 کارش شروع شده بود. به کندی پیش میرفت، متمرکز شدیم. یه بخش کارش قبل از این دولت در دولت گذشته انجام شده بود، یه 8-9 کیلومتر باقی موندهش منطقه کوهستانی و سخت بود، پلای زیادی داشت، عملیات خاکبرداری خیلی زیادی داشت. به هر حال متمرکز شده بودیم و این جاده تموم شده بود و دیشب ما رفتیم تو روستا و همه مردم روستا و مسئولین محلی بخش و شهرستان جمع شده بودن. خیلی جلسه مردمی خوبی بود. من اونجا بهشون گفتم این نماد یک دولت و یک نظام مردمیه که اینجا همه مسئولین و مردم تو روستا دور هم جمع میشن تا یه خدمتی رو که نظام اسلامی و دولتش به مردمش کرده بهشون تحویل بده. اونجا زن و بچه و پیرمرد و پیرزن و جوونا و همه بودن و خب یه مراسم خیلی خوب مردمی برگزار شد. از یک مادر شهیدی که فرزندش پیش خودم تو دخلا مقدس به شهادت رسیده بود تو جاده اهواز خرمشهر و در پاتک‌های آخری که عراقی ها کرده بودن و اونجا تو جاده شهید صفوی ما یک 24 ساعتی شدیدن باشون درگیر بودیم و اونا را عقب روندیم. فرزندش آقای رستمی خا پیش خود ما شهید شده بود. مادرش بود، مادرش را آوردیم. یک سن بالای پیرزنی بود. خانم ها دور جمع شدن، خیلی مراسم معنوی خوبی برگزار شد، ازش تقدیر کردیم. برای اولین بار بود که به مردم روستا به خونه هاشون سند میدادیم. اونجا حدود 115 خانواده بودن، عمدتاً کارشون دامداری و کشاورزی، خونه هاشون فاقد سند بود، سنداشون آماده شده بود. 5-6 تا سند بارور نمادین همین دیشبشون داریم و مابقی را قراره که توی همین هفته مسئولین محلی برن اونجا بهشون بدن. خب فردا ما انشاءالله در شهرستان دشتستان هستیم و در شهرستان دشتستان که یکی از بزرگترین شهرستانهای استان ماست، عمدتاً اونجا تمرکز نخلستان های ما توی دشتستانه. آقای هاشمی، ما در دشتستان حدود 4 میلیون اصل نخل داریم و تقریبا سالانه 165 هزار تن که حدود 15% کل خرمای کشوره توی استان بوشهر و تو شهرستان دشتستان تولید میشه و اونجا روش آبیاری نخلستان ها کاملا روش سنتی و غرقابیه. هم آب زیادی مصرف میشه و هم زه زمین رو به شدت میاره بالا و زمین رو شور میکنه. گرچه یه بخشای از این نخلستان ها زهکش هم داره، اما زهکش ها به دلیل گذشت زمان دیگه کاراییشون رو از دست دادن و لذا بنا شد که ما بیم رو آبیاری نوین که میزان آب مورد نیاز هر نخل رو برابر نیازش بهش بده. دولت پشتیبانی کرد، توی این دو ساله یه طرح 500 هکتاری آبیاری نوین اجرا شده. تمام سرمایه گذارش دولت کرده به عنوان یک کار ترویجی و ما فردا میریم تا این آبیاری نوین نخلستان ها رو انشاءالله افتتاح کنیم. دیشب معاونینمون در شهرستان های کنگار و دیر اونجا پروژه هایی رو افتتاح کردن. این پروژه ها عمدتاً پروژه های در حوزه آب، در حوزه برق، در حوزه راه و در حوزه درمان هستن. بیشتر این حوزه ها رو در بر میگیرن چون توی حوزه ها ما دچار عقب ماندگی هایی هستیم. کمبود آب هست، ضعف در تامین برق وجود داره. جاده هایی بودن که سالها اینها نیمه کاره رها شدن. در اینجا یه مسیری داریم، جاده ساحلی بوشهر به دیر بهش میگن، حدود 12 سال پیش کار میشده، بعد دیگه به دلیل مشکلات مالی تعطیل شده. اینا رو داریم فعال میکنیم چون اینا در نجات جان مردم خیلی مهمن. هری روز در شهرستان دیلم یه جاده ورودی داره که این جاده حدود 6.5 کیلومترش یک طرفه بود، یعنی باند دومش ساخته نشده بود. من پارسال برای مناسبتی رفتم اونجا تو اون شهرستان، یکی از کسایی که تو اون جلسه بود میشناختمش، دیدم پیرنش مشکیه. ازش سوال کردم آقای دریانورد، اسمش دریانورده، گفتم که چرا پیرنت مشکیه، چی شده؟ گفت که برادرم یک هفته پیش توی همین تکیه ورودی شهرستان دیلم تصادف کرده و فوت شده و به خاطر این پیرن مشکیه. دائم توی این قطعه ما تلفات انسانی داشتیم چون یه جاده پرترددیه. متمرکز شدیم، از سال گذشته کار شروع کردیم و الحمدلله توی این هفته کار تموم شد و این جاده ورودی شهرستان دیلم که جاده ورودی استان ماست و حجم تردد خیلی زیادی از استانهای مجاورمون از جمله خوزستان، گلگرامت و این مناطق جنوب غرب کشور رو جاده است، بیروز پریروز افتتاح شد و به بهره برداری رسید. به هر حال ما تمام تلاشمون روی اتمام پروژه های نیمه تمام. آقای هاشمی، الان به نظر من ما نباید بریم سراغ پروژه های جدید، ما باید پروژه های نیمه تمام قبلی که اولویت نیاز مردم هستن اینا رو تموم بکنه.